شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 11 ماه جون با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم که خوب و سلامت باشین، من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب سراپا گوش هستیم که ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی روزهای گذشته قرار بدین.
بله حتما. خب به آخر سال مالی داریم نزدیک میشیم، سال مهاجرتی داریم نزدیک میشیم و حالا یه سری اخبار همونطور که هفته پیش هم اشاره کردم در مورد هفته گذشته است و یه سری اخبار در مورد برنامه های ایالت ها برای سال آینده هست که حالا با هم دیگه مرور میکنیم. در مورد راند 25 می ما توی برنامه هفته پیشمون صحبت کردیم و گفتیم که یک راندی برگزار شده که بر اساس دعوتنامه هایی که گرفته بودیم حدس می‌زدیم که فقط این مربوط به مشاغلی باشه که زیر مجموعه حالا پزشکی و بهداشت و همچنین آموزش باشن، که نتایج رسمی و حالا نتایج رسمی راند 25 می روی وبسایت اداره مهاجرت هم منتشر شد که همونطور که فکر می‌کردیم دقیقاً مشاغلی که دعوت شده بودن همون اوکیپیشن هایی بودن که در مورد صحبت کردیم. یه راند 7300 تایی حدوداً بوده، رشته های زیر مجموعه پزشکی و حالا هلت مثل آدیولوژیست، مثل نرس، مثل سایکوتراپیست و اینها جزو رشته هایی بودن که دعوتنامه حالا لیستش هست توی سایت اداره مهاجرت که ما از اینا توی این سه دسته زیاد دعوتنامه داشتیم. ارلی چارتود تیچر، سکندری اسکول تیچر، اینها هم جزو زیر مجموعه های رشته های آموزش بودن که تونستن دعوتنامه توی این سری بگیرن. دوستان اکثر رشته ها هم با 65 امتیاز دعوتنامه هاشون ساده شده بود که حالا همه اون کسانی که این امتیاز یا امتیازات بالاتر رو داشتن قاعدتا تونستن توی این راند اینویتیشن خودشون رو دریافت کنن. این دیگه به احتمال قریب به یقین آخرین راند 189 توی امسال هست و دیگه باید صبر بکنیم، بعد از جولای ببینیم که روند به چه صورت خواهد بود. اطلاعات دقیق‌تر در مورد اینویتیشن راند 25 می هم توی وبسایت اداره مهاجرت دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. یه مورد دیگه که حالا حالت خبر داره و حالت توضیح داره در مورد این تأثیر قانون جدید سیتیزنشیپ برای اتباع نیوزیلند هست و تأثیر مثبتی که داره روی گرفتن دعوتنامه‌های 189 برای کسانی که خارج از استرالیا هستن شامل ایران. خب ما اینو دفعه قبل هم بهش اشاره کردیم و حالا یه مروری بکنیم و هفته گذشته هم در موردش اطلاعات دقیق‌تری اومد بیرون. اینه که از اول جولای قانون سیتیزنشیپ برای اتباع نیوزیلند تغییر میکنه. قبلا به این صورت بود که کسی که نیوزیلندی بود میومد استرالیا که تعدادشون هم کم نیست، حالا آماری که خود اداره مهاجرت داده بود 7-10 هزار تا بود، تعدادشون هم کم نیست. اینها وقتی که میان و وارد استرالیا میشن برای اینکه بتونن اقامت دائم بگیرن و از روی اون اقامت دائم بتونن سیتیزن بشن، اومدن براشون یه استریمی تعریف کردن، استریم 189. یعنی یه بخش زیادی چند هزار نفری اینا می اومدن هر سال از ظرفیت 189 رو میدادن به این افرادی که اتباع نیوزیلندی. که اونها میومدن از این طریق 189 شون رو با یه شرایط متفاوت از پوینت تست، متفاوت از اشخاصی که خارج از استرالیا اقدام میکنن، 189 شون رو میگرفتن و بعدن دیگه مثل افراد معمولی میومدن، حالا چند سال که تو استرالیا بودن سیتیزنشیپشون رو میگرفتن. الان دیگه این روش برداشته شده و هم مادامی که همون با ویزای حالا با پاسپورت نیوزیلندیشون بیان و چند سال حالا شرایطش متفاوت است در داخل استرالیا باشن، میتونن سیتیزنشیپ استرالیایی رو بگیرن. این به این معنیه که دیگه از اول جولای به بعد نیوزیلندی عملا از اون طریق استریم 189 که براشون تعریف شده بود دیگه اقدام نخواهد کرد و عملا دیگه اون برداشته میشه، که این مسلما باز به این معنیه که ظرفیت بیشتری در اختیار کسانی که خارج از استرالیا هستن، مثل کسانی که از ایران دارن اقدام میکنن، برای ویزای 189 وجود خواهد داشت. بنابراین اگر نگاه بکنیم که میبینیم که ظرفیت ویزای 189 ممکنه اگر با سال قبل مقایسش بکنیم در حد 2-3 هزار نفر از نظر عددی کاهش پیدا کرده، ولی اگر بیایم این نیوزیلندی ها رو دیگه ازش خارج بکنیم، میبینیم که همچنان ظرفیت بسیار بالاییه و شانس حتی شاید بشه گفت که از سال گذشته برای کسانی که میخوان خارج از استرالیا شامل ایران 189 اقدام بکنن، شانس خیلی خوب خواهد بود، حتی بالاتر از سال گذشته خواهد بود، یعنی سالی که الان توش هستیم. خب هم به این دلیلی که الان توضیح داریم و یه دلیل دیگه این که ما میدونیم که یک بکلاگ، یه صفحه بلند بالایی بود از متقاضیان تو رشته‌های مختلف، اکثرا دیگه اونها اومدن و امسال دعوتنامه رو گرفتن، بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که وضعیت دعوتنامه 189 با مینیمم امتیازها باشه و سال آینده سال خیلی خوبی باشه. این هم به هر حال جزء تحلیل‌هایی بود که قبلا هم بهش اشاره کردیم، ولی توی هفته گذشته هم دوباره چند وبسایت خبری در موردش به تفصیل حالا صحبت کردن. مورد بعدی یه تغییرات کوچیکی توی نحوه آزمایشات پزشکی ویزاهای استرالیا داره انجام میشه، حالا خیلی مورد مهمی نیست. این تست نمونه ادرار در حقیقت که میگرفتن دیگه انجام نخواهد شد و تمام آزمایشات بر اساس آزمایش خون خواهد بود. این هم یکی از تغییراتی است که دیگه از اول جولای قراره که توی تمام سراسر کلینیک هایی که مورد تایید سفارت استرالیا بودن و آزمایشات پزشکی رو انجام میدادن دیگه انجام بشه، که این هم چیزهایی هست که از 3 هفته دیگه میتونیم انتظار داشته باشیم به اجرا در بیاد. مورد بعدی یه آپدیتی بدیم در مورد اسپانسرهای ایالتی و برنامه هاشون برای سال جدید، سال مالی جدید که از 3 هفته دیگه شروع میشه. کمرا دیگه داره الان آخرین دعوتنامه های 190 491 شو که قبلا دعوتنامه های اولیش رو داده بود داره صادر میکنه، دعوتنامه های اصلی رو، و اعلام کرده که راند بعدیش رو 14 جولای انجام میده. بنابراین جزو ایالت هایی هست که میتونیم انتظار داشته باشیم که بلافاصله جولای که شروع شد 2 هفته بعدش یه راند کمرا میتونیم انتظار داشته باشیم در 14 جولای انجام بشه. بنابراین آماده باشین اگر جزو این ایالت هم اپریل بود، 2 ماه پیش بود، لیستش رو عوض کرد، خیلی وسیع تر کرد، ببینین حتما شرایطش رو ببینین، خوب داره اسپانسر میکنه این ایالت. اگر جزو مشاغلی که دارین جزو لیست این ایالت هست، حتما براش اقدام بکنیم. بنابراین ایالت برنامه‌شو برای سال بعدی اعلام کرده. ایالت‌هایی مثل نیو ساوت ولز و کوینزلند عملاً اینطور که مشخصه قرار نیست ببندن، یعنی همینطور باز خواهند موند و ما مثل سال‌های گذشته این اتفاقی که میافتاد سال‌های قبل به این صورت بود که حالا همین حدودها، یعنی توی می یا توی جون ایالت‌ها می‌بستن، بعد دیگه وای می‌ایستادن اواخر جولای توی آگوست حتی که ظرفیت‌ها رو اداره مهاجرت می‌داد، اون وقت یواش یواش شروع می‌کردن اسپانسر کردن. خب این روند قرار نیست اتفاق بیفته. چیزی که مشخصه تا الان اینه که نیو ساوت ولز و کوینزلند همینطور باز خواهند بود، یعنی می‌تونیم انتظار داشته باشیم از همون اوایل ماه جولای هم اگر بخوان میتونن شروع بکنن اسپانسر کردن، که خیلی خوبه نسبت به سال‌های گذشته اگر بخوایم نگاه بکنیم. عملا میشه گفت علاوه بر نیوساوت و کوینزلند، وسترن استرالیا و تاسمانیا هم همین روال رو دارن میرن جلو. یعنی شاید بشه گفت این 4 تا ایالت میتونیم انتظار داشته باشیم که نبندن و بلافاصله توی جولای هم اگر بخوان شروع بکنن دعوتنامه ها رو صادر کردن. ایالت هایی که بستن مثل سالهای گذشته اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، ویکتوریا هست که دیگه ROI جدید قبول نمی کنه و باید صبر بکنیم ببینیم اونور سال کی قراره که دوباره قبول بکنه ROI جدید و باز بکنه برای سابمیت کردن ROI. و همچنین ساوت استرالیا که قبلا هم فکر کنم هفته گذشته یا دو هفته پیش بود بهش اشاره کردیم که این ایالت هم دیگه بسته، پرونده جدیدی فعلا قبول نمیکنه، اون پرونده قبلی رو داره بررسی میکنه و حالا باید صبر بکنیم که ببینیم که اونور سال کی باز میکنه. بنابراین حالا یه جنبندی بکنیم، ویکتوریا و ساوت استرالیا بستن، باید صبر بکنیم ببینیم کی باز میکنن. نیو ساوت ولز، کوینزلند، وسترن استرالیا، تاسمانیا بازن، قرار بازن بمونن و بلافاصله میتونن که دوستان برای جولای انتظار دعوتنامه داشته باشن یا بتونن اقدام کنن. کمرا هم که از همین الان میتونین یوایتون رو بذارین که منتظر باشیم برای راند 14 جولای که ببینین انشالله دعوتنامه رو هم بتونین دریافت بکنیم. یه مورد دیگه هم مورد تقریبا مهمی هست، بد نیست بهش اشاره بکنیم. مؤسسه ای هست که مشاغل فنی حرفه‌ای رو بررسی میکنه، ترا یا تی آر ای. این مؤسسه حالا یکی از Trade Recognition Australia هست، یکی از مؤسساتی هست که میگم مسئول اسس کردن پرونده های فنی حرفه‌ای است. این مؤسسه اعلام کرده که شاید بشه گفت یه ذره دقیق تر و سختگیرانه تر میخواد پرونده ها رو برای اسسمنت بررسی کنه. حالا نه اینکه بخواد شرایط اضافه ای رو بخواد، چیزی که ترا داره میگه، تی آر ای داره میگه، میگه از این به بعد کسی که داره پرونده رو سابمیت میکنه ملزمه و موظفه که تمام مدارکی که ما میخوایم رو همون اول داده باشه، والا دیگه پرونده رد میشه و دوباره بعد از اول اقدام میکنه و دوباره بعد پول بده. قبلا این مؤسسه حالا نرمش بیشتری داشت، اگر مدرکی کم بود فیش حقوقی نذاشته بودن، بیمه ای نذاشته بودن یا هر چیز دیگه ای که اگر احتیاج هست نذاشته بودن، ایمیل میزد و میگفت که این مدارک رو بدید. با این اطلاعیه که داده ظاهرا میخواد سختگیری بیشتری بذاره روی این موضوع و دیگه این به عهده خود متقاضی هست که داره اقدام میکنه که مطمئن باشه همه چیزها کامل هست، که اگر یه چیزی کامل نبود دیگه این مؤسسه این قدرت رو داره که بدون اینکه از شما مدرکی بخواد رد بکنه و دوباره هزینه‌تون از بین رفته، دوباره بعد هزینه بدین، از همه مهم‌تر زمان از بین رفته، چون تی آر ای الان یه چیز نزدیک 4 ماه طول میکشه اسسمنتش. بنابراین حالا این رو میخواستم بگم که حتما چک بکنین، مطمئن باشین که پرونده‌ای که دارین برای این مؤسسه میفرستین کامل و جامع باشه، که یه وقت مشکل براتون پیش نیاد و بعد از 4 ماه نبینین که پرونده‌تون رو به خاطر یه اشتباه کوچیک رد کردن.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. در این قسمت از برنامه سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به اولویت دریافت سوالها و زمان برنامه مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. قبل از اینکه سراغ سوالها بریم لازم هستش که نکته ای رو عرض بکنم و اون هم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفا اطلاعات و توصیه های کلی هستش و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوالهاشون رو مطرح میکنن تقاضا دارم برای بررسی دقیقتر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی های لازم رو دریافت بکنن. سوال اول رو از آقای حسین داریم، گفتند که سوالشون راجع به ظرفیت جدید ویزاهای بیزینسی هستش. گفتند که ظرفیت 1900 تایی که اعلام شده چه معنی داره؟ این میزان آیا برای کسانی هستش که منتظر دعوتنامه هستند یا افرادی که دعوتنامه دارند؟ در ضمن پارسال ظرفیت 5000 تایی اعلام کرده بودن و تا جایی که اطلاع دارم 800 تا ویزا ارائه شده. آیا هنوز اداره مهاجرت برای تکمیل ظرفیت پارسال ملزم به اجرای مابقی ظرفیت است یا اون ظرفیت منقضی شده؟ اضافه کردن که ممنون میشم جواب بدین چون سوال خیلی از کسانی هستش که پرونده اونها لاج شده.
خب ببینید، ظرفیت هایی که همیشه اعلام میشه شاید بشه گفت ملغمه ای از ظرفیت هایی هست که اداره مهاجرت هم میخواد برای پرونده های جدید در نظر بگیره و هم برای پرونده هایی که در دست بررسی داره. به عنوان مثال، خب حالا اداره مهاجرت ما میدونیم که جزو اولویت هایی که فعلا اعلام کرده هنوز مشخص نیست، اینه که میخواد پرونده های ویزاهای کلن استارتاپ و اهمیت بیشتری بهشون بده. این میتونه به این معنی باشه که قسمتی از این ظرفیت ممکنه مربوط بشه به پرونده های استارتاپی که پروسه بررسیشون هم خیلی کوتاه هست، چندین ماه هست، به سمت اون بیشتر سوق بده و یعنی برای پرونده های جدید باشه و برخی از ظرفیت ها رو، قسمت اعظم ظرفیت ها بره برای ویزاهای استارتاپ. همه اینا فعلا حدس و گمان هست. شکست این تعداد پرونده، این تعداد 1900 تا، شکستش اعلام نشده که چند تاش مال ویزاهای 188 A یا غیره. بنابراین میتونه هم برای ویزاهای جدید باشه، ممکنه مثلا استارتاپ، و برای 188A میتونه برای ویزاهای جاری باشه. تا زمانی که این 1900 رو نیان بشکنن و بگن که چقدرش مال کدوم دسته از ویزاهای بیزینسی هست، عملا نمیشه خیلی براش در نظر گرفت که بتونیم بگیم که آیا قسمت اعظمش میره برای کدوم نوع از ویزاها. حالا در جواب سوالتون، هم میتونه برای متقاضیان جدید باشه و هم میتونه برای متقاضیانی که پرونده الان در دست بررسی دارن. ولی اصولا این تعداد دعوت، تعداد ظرفیت ها، اصولا تعداد ظرفیت هایی که میخواد ویزایی رو بده، نه اینکه صرفا به این معنی نیست این تعداد دعوت نامه هست. بنابراین بیشتر ربط به ویزا دادن داره و باز میگم حالا باید صبر بکنیم و ببینیم که بیشتر به سمت کدوم نوع ویزا 188 این 1900 تا مصرف خواهد شد.
بله، سال بعدی رو از خانم سودابه داریم. گفتن که فرزند پسرم برای مقطع فوق در دانشگاه منش اقدام کرده و از دانشگاه پذیرش گرفته. میخواستم بدونم برای درخواست ویزای دانشجویی آیا امکانش هستش که نامزدش هم به عنوان دیپندنت به همراه ایشون درخواست بدن یا خیر؟ آیا درخواست ایشون ریسکی برای عدم پذیرش ویزای دانشجویی ایجاد میکنه یا خیر؟ و اینکه آیا بهتر هستش که بعد از ورود پسرم به خاک استرالیا این درخواست بشه یا همزمان داده بشه مشکلی پیش نمیاد؟ و در نهایت اینکه مستندات اجاره خونه مشترک آیا کفایت میکنه و یا مدرکی برای محرمیت هم نیاز هستش؟
نامزد رو خیر اصولا نمیشه به عنوان دیپندنت معرفی کرد. ایشون اگر نامزد دارن که حالا به این راحتی نمیتونن بذارن تو پروندهشون. حالا کسانی که نامزد دارن اگر میخوان که نامزدشون رو بذارن تو پرونده، یا باید مسلما با اون شخص ازدواج بکنن، اصلا بشه پارتنرشون و به عنوان پارتنر اصلا توی پرونده اضافه بشه، یا اگر با همدیگه زندگی میکنن به مدت 12 ماه با همدیگه توی زیر یک سقف زندگی میکنن، در اون صورت ممکنه بتونن که بر اساس رابطه دیفکتو نامزدشون، یعنی که بگن که این شخص دیفکتو هستش، که ایشون رو اون وقت بذارن توی پروندهشون. اگر این مدارک رو ندارن، این شرایط رو ندارن، خیر عملا نمیتونن به عنوان دیپندنت بذارنش و براشون هم درخواستی بدن و عملا ریسکش هم بالاست دیگه، چون دیپندنت اصلا حساب نمیشه این شخص و پروندهشون ریجکت خواهد شد.
بله، سال بعدی رو از آقای فرشاد داریم. گفتند که من برای ویزای 190 ایالت WA فرم EOI رو چند ماه قبل سابمیت کردم و چند روز پیش متوجه شدم که یک گزینه رو اشتباه زدم و EOI رو آپدیت کردم. سوالم این هستش که برای ارسال دعوتنامه تاریخ سابمیت EOI مهم هستش یا تاریخی که آپدیت میشه؟ توی پرانتز اضافه کردن که با آپدیت تغییری در امتیاز به وجود نیومده.
به صورت کلی باید بدونین که وقتی که ما EOI رو سابمیت میکنیم، خب شخص میره عملا توی صف انگار. این صف به این صورت هست که تا زمانی که شما امتیازتون آپدیت نشده، اون پوزیشنی که تو صف دارین رو از دست نمیدین. حالا وقتی که میگیم امتیاز، بعضی فکر میکنن که اگر امتیازشون صرفا کم بشه میرن تای صف. خیر، هر تغییری توی امتیاز، یعنی شما مثلا 70 بشین 65، یا 70 بشین مثلا باشین به هر دلیل امتیاز بالاتر بگیریم مثلا بشین 80، این پوزیشنتون و موقعیتتون رو توی صف از دست میدین و یهو میرین آخر صف. درسته که حالا امتیازتون برای بعضی از کیس‌ها بیشتر شده، شانسش بالاتر ممکنه باشه، ولی باید بدونید از نظر صف EOI تغییر میکنه. ولی اگه این تغییری که میدین شامل عوض شدن اطلاعات صرفا باشه و امتیازی رو عوض نکنه توی EOIتون، در این صورت خیر، مشکلی نخواهد بود و پوزیشنتون، اون موقعیتتون توی صف از دست نمی. و حالا بنابراین این در جواب سوالتون. یه چیز دیگه هم بهتون بگم و اون اینه که اگر هم اینجور وقتا، ما وقتی که EOI سابمیت میکنیم، بعضن بعضی از ایالت ها میان و میگن که بعد یه پرونده جداگانه هم توی خود ایالت علاوه بر EOI سابمیت بکنی. این تغییر، این تغییری که توی EOI دادی نباید تأثیر روی اون پرونده رو هم داشته باشه، چون وقت ایالت ممکنه بگه که درسته که امتیاز شما تغییر نکرده، ولی چون این تغییر رو دادی ممکنه دیگه واجه شرایط برای اقدام کردن نداشته باشی و اون وقت پروندهتون رو قبول نکنه. حالا اینا به صورت کلی گفتم در مورد اگر برای ایالتی اقدام کردین و این تغییر اطلاعاتی که دادین و تصحیحی که کردین ممکنه که تاثیر بذاره توی شرایطتون برای گرفتن اسپانسر از اون ایالت، به اطلاع ایالت هم برسید، ولی از نظر موقعیت صفتون خیلی تغییری براتون ایجاد نمیکنه.
بله، سوال بعدی رو از آقای محمد داریم. گفتن که با امتیاز خالص 75 برای درافت پرسن، آیا برای سال مالی جدید امیدی هستش برای 189 یا 190 و یا حتی قبل از سال مالی؟ با توجه به تغییرات احتمالی نگران این قضیه هستم.
خب این ور سال که خیلی بعیده، حالا ویزاهای 189، دعوتنامه‌های 189 خیلی خیلی دیگه بعیده این ور سال داشته باشیم. این آخری ها که این راندم که برگزار شد دیگه در مورد رشته های حالا فنی نبود، بیشتر رشته های زیر مجموعه سلامتی و بهداشت بود و آموزش بود. دیگه هم بعیده که داره مهاجرت بیاد و 189 دیگه این ور سال برگزار بکنه، احتمالا میره اون ور سال توی جولای یا آگست. برای 190 اون هم خیلی دیگه الان اگه بریم نگاه بکنیم میبینیم که ایالت ها اکثرا دیگه ویزای 190 شون رو، ظرفیت هاشون رو استفاده کرده. حالا کامل نه، ولی خب اکثر ایالت ها اکثر ظرفیت 190 شون رو پر کرده. یه مقدار اون هم شانس بالایی نداره، عملا شانس کمی داره که این ور سال کسی بتونه برای 190 هم دعوتنامه بگیره. چون ببینید خود پروسه دعوتنامه گرفتن هم یه پروسه زمانبری، یعنی اول بعد ایالت بیاد و به شما دعوتنامه اولیه رو بده، بعد یه مهلت حالا دو هفتهی هر چقدر 10 روزه بده برای اینکه شما پرونده رو سابمیت بکنین و بعد اون وقت اون رو بیاد بررسی بکنه و بعد در دعوتنامه نهایی رو بده. خب اینا عملا دیگه نمیرسن به اینکه این ور سال همه این کارها رو بکنن. به همین دلیل یه مقدار دیگه گرفتن تو این 3 هفته آینده گرفتن دعوتنامه 190 هم خب سخت است و بعید خواهد بود. بنابراین همه اینا عملا میره برای اون ور سال مالی.
بله، سوال آخر رو از آقای سهراب داریم که سوالشون چند بخش هستش. گفتند که من دعوتنامه ویزای 190 کمبرا برام اومده و میدونم با ویزای 190 میشه همه جا زندگی کرد و از شهری که دعوتنامه اومده خارج شد و جای دیگه کار و زندگی کرد، ولی شنیدم کمبرا این اجازه رو نمیده. آیا این درست هستش یا اون هم راهکار قانونی داره؟ سوال بعدیشون این هستش که امکانش هستش که در بعد ورود به کمبرا من ابتدا تنها بیام و بعدش همسر و دخترم با چند ماهی تأخیر وارد بشن؟ و سوال آخرشون این هستش که ما توی ملبورن فامیل داریم اما درجه 1 نیستن، آیا این موضوع هیچ تأثیری توی صدور دعوتنامه یا جابجایی از کمبرا به ملبورن داره یا خیر؟
ببینین، حساسیت روی ویزاهای اقامت دائم کمتره تا اقامت موقت، به دلیل اینکه اقامت موقت ها رو راحتتر ایالت میتونه کنسل بکنه یا چلنج بکنه یا شخص رو مجبور بکنه. روی اقامت دائم ها خب یه مقدار سخت‌تره. اصولا که ما همیشه پیشنهاد میکنیم که برین در اون ایالتی که اسپانسرتون کرده، واقعا دو سال اول رو زندگی کنیم، به خصوص در سرنوت ها رو داریم صحبت میکنیم، و بعدش برین ایالت های دیگه و به اطلاع ایالت برسونیم، بگین که من اقامت دائم دارم، هیچ شرطی نداره، هیچ کاندیشنی نداره، میخواستم ببینم که آیا من میتونم برم ایالت دیگه یا نه. خب اگه ایالت که اصلا یعنی اون اوکی رو بده، که معمولا هم خیلی وقتا این کارو میکنه یا میگه که از نظر ما اصولا مشکلی نیست، با اداره مهاجرت چک بکنی، اداره مهاجرت هم چون کاندیشن نداره مشکلی براتون پیش نمیاد. این قضیه روی ویزاها 491 یه ذره ریسکش بالاتره، چون ویزای 491 موقت و دست اداره مهاجرت ایالت برای اینکه بیاد شما رو چالش بکنه، بگه شما اصلا هیچ اینتنشنی نداشتی که از اول بیای این ایالت، خب یه مقدار دست ایالت بازتره و احتمال اینکه بتونن 490 که راحت‌تر چالش بکنن بیشتره. 190 رو نه، خیر به این آسونیا نیست. بنابراین بهترین حالت اینه که، ایدئال‌ترین حالت اصولا اینه که برین دو سال اول توی اون ایالت که برای 190 اسپانسرتون کرده زندگی بکنیم. اگر میخواین جایی برین، ایالت دیگه برین، حتما به ایالت قبلش بگین و اون حالا اوکی اولیه رو، چراغ سبز رو از اون ایالت بگیرین که بعد با خیال راحت‌تر برین. باز میگم شرایط اون وقت برای 490 که یه مقدار سخت‌تره، همچنان همین کارها رو باید بکنن، ولی خب ایالت ها معمولا سخت‌تر قبول میکنن و اون نامه ریلیس لتر رو به این آسونی نمیدن برای ویزاهای موقت. و در مورد سوال، اون سوالی که پرسیده بودین، حالا ورودتون به کمرا میتونه فقط شما اولش باشین و بعد همسرتون یا فرزندانتون بعدن به شما بپیوندن، هیچ مشکلی نداره. و حالا اقوامی هم که توی ملبورن دارین، حالا چه درجه اول باشن چه درجه اول نباشن، درجه یک نباشن، نه تأثیر مثبت یا منفی روی هیچ کنون پروسه هاتون و یا حتی تأثیر مثبتی روی گرفتن دعوتنامه هم نخواهد داشت.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنونم از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار میدین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.